أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله انشاء بود که قوام هر عقدی است، کما این که انشاء مقدم هر ایقایی هم هست. حقیقت انشاء رو بیان کردیم و کلامی هم از مرحوم محقق عراقی، و گفتیم این کلام با اون چه در کلمات دیگر اعلام وجود داره از معنای انشاء متفاوته، فرق داره. مطلب بدع و تازه‌ای بود. ممنون شما، دست شما درد نکنه. معروف این بود، سلام علیکم، معروف این بود که انشاء رو به معنای ایجاد معنا کرده بودن و به نظر ما مطلب درستیه. بیانات دیگری که حوالی این مطلب مطرح شده عموماً قابل مساعدت نیست، و بیانی که از مرحوم آغازی آقا قدس سر رو هم نقل کردیم منافاتی با این جهت نداره. اون جهتی که در رد مقاله مشهور در کلمات مطرحه اینه که انشاء نمیتونه ایجاد باشه، ابرازه. این مطلب اگر بخواد به قبل از آقای خویی نسبت داده بشه باید به مرحوم ایروانی نسبت داده بشه. یه عبارت رو آقای اسکندری برام فرستادن از مرحوم ایروانی، اسم ابراز به این معنا نیورده، اما حقیقتش همین کلام آقای خوییه. اما حرف آزیا این نبود. حرف آزیا با حرف مشهور که انشاء ایجاده ناسازگاری نداره. اشکال آقای خویی اینه که انشاء نمیتونه ایجاد باشه، چرا که اگر منظور از ایجاد تکوینیه، ایجاد تکوینی اسباب خودش رو داره. اضرب ایجاد و ضرب، که انه و تلقی آقای خوی قدس سر رو از ایجادیت انشاء به عنوان شقی از احتمال اینه. اضرب ایجاد و ضرب لا یتوهم انه امر ایجاد للفعل. اگر منظور ایجاد تکوینیه این گونه نیست. اگر منظور اینکه ایجاد اعتباریه، خب ایجاد اعتباری یعنی اعتبار، خب اعتبار قائم به لفظ نیست، قائم به اعتبار من به یده هل اعتباره، شخصا او نوعا، اغلا اعتبار بکنن یا من اعتبار بکنم. ولذا مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده ایجاد غلطه، چون نه ایجاد تکوینی میتونه معنای این قضیه باشه نه ایجاد اعتباری. پس لا محاله شق ثالث اینه که انشاء ابرازه. ابرازه یعنی حکایت اما فی نفسه. در حالی که فرمایش ایشان خیلی کم لطفیه، اون که میگه ایجاده اضرب، ایجاد و ضرب رو توهم کسی نمی کنه به کلمه اضرب باشه، با اضرب ضرب ایجاد نمیشه، ضرب با حرکت ید حاصل میشه نه با صیغه امر و انشاء امر. منظورش از ایجاد، ایجاد الوجوبه نه ایجاد الفعل. اضرب ایجاد و وجوب ضربه. خوبه بعثان یعنی شنو؟ یعنی وجوب، ایجازون لوجوب، لبعثهی یعنی شنو؟ لبعثهی یعنی شنو؟ یعنی انه خل دان اعتباری یعنی شنو؟ یعنی وجوب، ایجاد وجوب با اضرب وجوب و ضرب رو ایجاد میکنه، منظور اینه. و در معاملات چون اونی که مفروضه یک معنای اعتباریه که تملیک و تملکه، با خود این بعتو اون تملیک رو ایجاد میکنه، اون ملکیت رو که امر اعتباریه محقق میکنه. تخیل این که بخواد امر ایجاد تکوینیه در مثل امر متعلق امر باشه، توهم این جهت هم اصلا نمیشه. ایجاد امر اعتباری مثل وجوب، ملکیت، زوجیت و امثال ذلک، این معنای انشاءه. و این گونه نیست که اون امر نفسانی رو حکایت بکنه، بگه من همچین اعتباری در نفس دارم. و لذا شاهدش اینه، کما این که اشکال فرمودون معاصر که اگر به صیغه اخبار بگه من در نفس خودم اعتبار کردم، لا یؤثر فی تحقق البیع. حکایت و ابراز غیر از انشاء بالوجدان، بلکه حقیقت انشاء عبارت از متلبس کردن به فعلیت و شیء رو از عدم خارج فرض کردن به تلبس به وجوده، منتها وجود امر اعتباری لازمش این نیست که وجود عینی خارجی، اون امر اعتباری ملکیت، زوجیت، اون رو محقق میکنه. ایجادی که فرض میشه به دو صورت هم ممکنه، به مفهوم اسمی و به مفهوم حرفی. خوب این دقت، اینو دیگه در تکمیل مطلب میخوام عرض بکنم. یه وقت میگه واجبون الصلا، این میشه به مفهوم اسمی. انشاء مفهوم وجوب انشائی رو به مفهوم اسمی محقق میکنه، میگه واجبون علیک الصلا. یه وقت اینه که به مفهوم حرفی، یعنی واقع الوجوب رو با خود این محقق میکنه، نه به عنوان الوجوب، ما هو بالحمل الشایع وجوب رو، اضرب یعنی وجوب الضرب، نه به عنوان واجب الضرب، به معنای حرفی. تفاوتش اینه. و الا در انشاء چه به مفهوم اسمی بگه واجبون، چه به مفهوم حرفی بگه واجبون، در انشاء فرقی نمی کنه. ولیکن در موارد انشاءات حرفیه اون عنوان اسمی ملغا نیست به طرف، بلکه واقعش و بالحمد شایعش ملغاست. به جای اینکه بگه اضرب واجبون، میگه اضرب. عنوان اسمی وجوب رو به عنوان مستقل الغایی به طرف نکرده، بلکه به معنای مندکه در اون شی وجوب الضرب رو، واقع وجوب الضرب رو به مفهوم حرفی اندکاکی غیر استقلالی، نه به مفهوم عنوان استقلالی اسمی. و الا ای فرق بین الضرب واجب و بین اضرب، در این که هر دو یفید الوجوب و انشاء للوجوب هیچ فرق نمی کنه. و در هر دو ایجاده، یکی ایجاد به عنوان استقلالی، دیگری ایجاد به عنوان حرفی. این تفاوت بین مثل مواردی که به مفاد حرفی اون مفاهیم انشائی محقق بشه و بین مواردی که به مفهوم اسمی. در قضیه ملکتو، مفهوم تملیک به عنوانهی، نه به عنوان حرفی، به عنوانهی. میگه اوجدت الملکیه، ملکتو یعنی اوجدت الملکیه. اما در اضرب معناش این نیست که اوجدت وجوب الضرب، چون عنوان حرفیه. اضرب اقتضاش نسبت به الوجوب به عنوان حرفی اندکاکیه، و لذا فرق بین اوجدت وجوب الضرب و بین اضرب، در حالی که اضرب یوجد وجوب الضرب، فلذا میگیم الامر یفید الوجوب، اما به مفهوم حرفی لا به مفهوم استقلالی اسمی. پس بنابراین مفهوم انشاء فی حقیقته یختلف عن مفهوم الاخبار، مفهوم اخبار حکایت، مفهوم انشاء متقوم به ایجاد و تحقیق، نه حکایت از تحقق. این قوامشه. منتها مرحوم محقق عراقی قدس سره فرمود این مفهوم، یعنی قضیه مفهوم انشاء که ایجاد و ایقائه، که انهو میخواد بگه این مفهوم کناییه در موارد جمل مشترک بین انشاء و اخبار، در مثل ملکتو استعمال میشه به دو صیغه، ملکتو اخبارن و ملکتو محققن للبیع. ایشون میگه چون به حسب وضع لغت این دو معنا نداره کلمه ملکتو، پس باید مفاد ملکتو حکایت از تحقق باشه، چون در مورد اخبارش که دیگه نمیتونه ایجاد باشه، در مورد اخبارش که حتما حکایته، پس در مورد اونجایی که یعبر عنه بل انشاء هم حکایت باید باشه. گشته بگم حکایت از چیه؟ حکایت از امر متحقق سابق که نیست، گفته حکایت از امر متحقق به نفس هذا القول. خب حکایت از امر متحقق به نفس هذا القول، این کنایه از این میشه که ایجاد کردم با این، یعنی اخبار میکنه به تحققش، اما تحققی که با ایجاد همراه شد، نه تحققی که معقض نظر عن هذا مفروضون. مقارنه با این انشاء، نه دیگه، اخباره به این که با تمام شدن این. ولذا اون کسی که میگه ملکتو، یعنی شما رو مالک دادم، به تمام قولی مالک قرار دادم، نه اینکه شما رو مالک قرار دادم قبل از فراغ، و حتی گفتیم شما رو مالک قرار دادم علی تقدیر القبول، گفتیم ملکیت مقارن حتی متأخر از قبول و مقارن قبول طرف مقابل، این اخبارش از اون ملکیته، نه ملکیت متحققه محل غض عن هذا القول کما فی الاخبار الحقیقی، در اخبارات در موارد متعارف اخبار از تحقق محل غض عن هذا است، اما در اخبار از تحقق ملکیت در موارد انشاء تحقق ملکیت با خود همین قوله. این فرمایش ایشان قدس سر رو بود. گفتیم ثبوتن مشکلی نداره، امر معقولیه، منتها اثباتن کسی که میگه ملکتو، این از این سوال بکنن چه کار داری میکنی، تخبر، میگه نه آقا جون، احدث، تحکی، میگه نه آقا اوقع، میگه ملکتو که یعنی احدثت لک الملک، حتی لو اون شعب جملت اسمیه کنایتن، بگه انت مالکن، ظهورش اینه. اثباتن مشکل ما با مرحوم آزیا ثبوتی نیست. ثبوتن آزیا قبول داره که در مورد انشاء ایجاده، کما هو مقالت المشهور. مشکلش در اون صیغه و تعبیری است که به کار میره، مدلول استعمالیش چیه؟ آیا مدلول استعمالی ملکتو حکایت و اخبار از تحقق الملک المقارن لهذا الانشاء، یا مدلول اون عبارت است از احداث الملک، نه حکایت از تحقق الملک به هذا الانشاء، بل معنا ملکتو احدثت لك الملک به مقالی هذا. متعارف مردم به نظرم همین دومه، یعنی مردم وقتی که میگه اینو به شما فروختم، یعنی حققت البيع لك به هذا، نه اینکه بگه اخبرك عن ملکیت به هذا القول تحدث، خلاف اون ارتکازات اونی رو که آزیا رو واداره به این حرف کرده، خواسته بگه معنای کلمه که با اختلاف مقامات فرق نمی کنه. چطور؟ شما میگید در مقام حکایت مدلولش، در مقام اخبار حکایته، در مقام انشاء مدلولش ایجاد باشه. این وادار کرده برای بعتو یک معنای مشترک بین موارد اخبار و انشاء فرض بکنه، اما این معنای مشترک در مورد انشاء نسبت به حدوث تأثیر در این همونی که مشهور گفتن ایجادون. منتها فرقش با معروف چی میشه؟ معروف میگن که ملکیتی که با ملکت و حادث میشه به دلالت مطابقیه، ایشون میگه به دلالت کناییه. حقیقت حرف آزیا این میشه. آزیا میگه اونی که مدلول استعمالی ملکتو یعنی اخبار و حکایت عن تحقق الملکیه، اما بداعی ایجاد الملکیت به هذا القول. بله به هذا القول احکی، احکی بداعی ایجاد. یه وقت اینه که احکی بداعی الحکایه عن التحقق، این اخباره، بعتو امس. یه وقت نه، بعتو یعنی ملکتو که، ملکتو که یعنی حکایتون عن تحقق ملک هذا الشخص، اما انا ادری انه قبل هذا القول ليس مالکن، یعنی ملکتو که بمقالی هذا. اصلا کنایه است.
نه.
از نظر آزیا،
از نظر مشهور که ملکتو رو میگن که مدلول استعمالیش همون ملکتو در مقام اخبار نیست
دیگه. ملکتو یعنی احدث الملک،
یعنی مجاز.
نه هیچ مجازی نیست، دو معنا داره، یه انشای اخبار، و لذا قضیه انشا در موارد انشا دخیل در وضع و معناست.
یعنی واقعا ملکتو دو تا معنا،
بله دو معنا، این ملکتوی انشائی یعنی احدث الملک، ملکتوی اخباری حکایت عن تحقق الملک. چون عنوان اخبار با عنوان انشاء دو حقیقته، بله از این جهت مشترک ملکیت طرف مقابل رو، اما ملکیت طرف مقابل رو چی؟ حکایت بکنیم یا ملکیت طرف مقابل رو ایجاد کنیم؟ ایقاع غیر الوقوع الحکایه عن الوقوع، ولذا میشه مشترک لفظی، ولذا میگیم کنایه است. اگر حرف آزیا رو بزنیم میگیم کنایه است، معنای این که شما مالکید، مثل کثیر الرماد، کثیر الرماد در مورد خاکستر فروش معنای نهاییش غیر از کثیر الرماد در مورد جواده، اون یه معناست، این یه معناست. مالکیت در مورد اخبار غیر از مالکیت در مورد انشاءه. منتها مرحوم آزیا خاص یک تألیفی ایجاد بکنه بین الموردین، میگه خیلی لفظ واحده، دو جور معناشو گفت، یه معنا عبارت از حکایت، میخواد بگه که نه خلاف اصله، میخواد بگه که کنه اون معنا یه چیزه، اینجور نیست که در این دو مورد مختلفه، در هر دو یه چیزه، چون لفظ واحده پس معنا باید معنای واحدی باشه. اما خودش قبول داره که اونی که مقوم انشاءه امری مباین با اخباره. الکلام یعید ایضا ماذا معنا احدث ایجابا للاعاده، غیر معنا یعید یعنی سیعید و هذا اخبارا،
یعنی یعید
اصلا یه
اخبار.
بله الامام استعمالها استعمالا کنائیه، استعمالا
کنائیه
استعمالا نداره، اما مثل یعیده نه به این معنا که یوجد و وجوب الاعاده، در حالی که یعید و اخبارا لا يوجد الاعاده فضلا عن وجوب الاعاده. كما قاله المحقق العراقي، يعني الحكايه عن التحقق، ولذا يقال الحكايه عن التحقق كنايه عن الوجوب، لكون مثل هذا الفعل دلالته على الوجوب ابلغ. چرا؟ برای اینکه انقدر مفروغ عنه وجوب که انه وقع فی الخارج هذا الفعل. بله خب مدعا هذا العراقی ادعا هذا، ولكن عرفن حینما نسأل الناس تقول بعتو مرادک انک تحکی عن تحقق ملک فی ما یأتی به هذا القول تحکی او تحدث، يعني المعنى المقصود النهائي في الكنايات، يريد من يقول زيد كثير الرماد أن يحقق أي معنى الجود أو كثرة الرماد، بل المدلول الاستعمالي كثرة الرماد، أما المدلول الإفهامي والمقصود بالتفهيم ماذا؟
أنه قريب،
أنه شنو؟
كريم،
هذا المقصود. هنا ايضا المدلول الاستعمالي ماذا؟ تحقق البيع، ولكن المقصود الحقيقي لا، ماذا؟ تحقيق البيع. نه شاهد نمیگیم، شاهد نداره، میخوایم بگیم اثبات باش مساعد نیست. شما از بازاری سوال بکنید با قول بعتو با قول ملکتو تحکی عن ملکیت او تحدث ملکیت، بارک الله به زور حقیقت رو میگید، تحدث الملکیه منطبع مدلول کناییه، نشون میگه، میگه که انهو به مدلول استعمالی یحکی کنایتن عن هادا. ما میگیم حتی به نحوه کنایه احساس نمیشه، کسی که میگه ملکتو معناش این نیست که احکی عن ملکیتن فی مایتی، بلکه یحدث ملکیتن لا یحکی یحدثو، فلذا ممکنه اصلا نمیدونه که بیعش هم صحیحه یا نه. اگر بناس اخبار باشه باید بگیم دروغ داره میگه، در حالی که این آقا میگه من ایجاد میخوام بکنم، و ایجاد دروغ بردار نیست، ایجاد یا هست یا نیست، اما دروغ بردار دیگه نیست. بینما الحکایه دروغ برداره، میگن انت تحکی عن وجود ملکیت فی ما یأتی، چرا دروغ میگی؟ این بیت که فاسد بود. مرتکز در انشاءات حکایت نیست در سیاق مشترکه بین اخبار و انشاء. لا يهم مشترك لفظيه لا بس پس فعلا دیگه یه معنای دیگریه انشاء غیر الاخبار. بعتوی فی مقام الانشاء ایجاد و فی مقام الاخبار حکایتو. این عرض ما و این تماما با اون چه مرحوم آقای خوی قدس سر را میفرماد مغایرته به تمام داره، چون آقای خوی میگه ابراز یعنی حکایت، حکایت اونم اما فی ضمیره نه حکایت. باز ایشون حکایتی که آقای خوی میگه، ابرازی که آقای خوی میگه با حکایت مرحوم عراقی فرق داره. حکایت عراقی از ملکیت خارجی است، ابراز آقای خوی از اعتبار نفسانیه. و بینهما بونن بعید. در کلمات دیگری هم بحث رو که دنبال کردن محقق ایروانی عرض کردم در یه عبارتی همین فرمایش مرحوم آقای خویی رو داره منطابق تعبیرات دیگری. میفرماد معنای بعتو اورید الملکیه است، بعتوی در مقام انشاء. معنای بعتو قصد و تملیکه، ارادت و تملیکه. و این بعتو حکایت از اون اراده است، یعنی ابراز. اسم ابراز شاید تو کلماتش حالا من به تفصیل نمیدونم، اما واقعش اینه. ایشون میگه بیع در مقام انشاء حکایت عن الاراده و تعبیر عن القصد. بیع اینه، یعنی همون ولذا ایشون میخواد بگه معنای بیع همون ابرازه. فی کلام طویل که آقایون مراجعه بکنن، آدرسشو از آقای اسکندری بگیرید. من خودم هم ایشون فرستادن عبارتو دیدم، معطلتون نمیخوام بکنم. کلام طولانیه که در کلامش ایشون در انشائیات و عقود رو به همین جور میگه، من هنا یفر الکلام فی العقود الانشائیه، که اینه که اینا تعبیر از همون امر نفسانیه. خب حالا این شد انشاء. برخی از کلمات دیگر همشون برام فرستادن، من هنوز فرصت نکردم به دقت اون کلمات رو هم دنبال بکنم. بعد از این یقع الکلام، خب پس بنابراین اذا تحقق معنى الانشاء والانشاء ایجاز کما بینا وفاقا للمشهور و خلافا لمرحوم آقای خوی قدس سر رو، یقع الکلام در باب عقود و ایقاعات، اینکه آیا یشترط فی الانشاء زائدن علی الانشاء شیئون اولا. در ناحیه انشاء مقومی داره و اون اینکه باید اونی که یعبر عنه مرحوم آقای خوی بالمبرز و دیگران بالموجد، که اونی که به حسب زائد بر اون امر نفسانی و طیب نفسانی و قصد ضمیری زائد بر اون یک امر خارجی که ازش در علم حقوق تعبیر میشه به اراده ظاهره در مقابل طیب نفس که اراده باطن است یا باطنی است. این اراده ظاهره شرط نیست، مقومه. بدون این اصلا انشاء محقق نمیشه. یعنی اگر شخص در قرار نفسش راضی به تملیک و تملک باشه، این بیع نیست. بیعیت متقومه به اون اظهار به ای مظهر انکان. یه قول کلام بعد از این در این که آیا یشترط فی المظهر شیئون فی المظهر شیئون اولا، شرط اول بحث لفظ بود در مقابل معاطات و قد تقدم الکلام فیه مفصلا. گفتیم در مظهر شرطیت لفظ معتبر نیست، لفظ معتبر نیست، بلکه انشاء تحقق پیدا میکنه به هر مظهری من لفظ و قول او فعل، هیچ فرق نمیکنه. معاطات هم محقق انشاء که هست هیچ خلاصه واجد شرط نفوذ انشاء هم هست، کما این که قول نافذه فعلم نافذه. تا اینجا ما تقدم. بعد از این ادامه کلام شیخ قدس سره در اینه که خب حالا اونجایی که به قول انشاء شد، حالا به قول انشاء شد از باب این که معاطات باطله، یا از باب این که معاطات هم احدل انشاءات و من الانشاءات القول، حالا در قول یشترط شیء خاص یا یجوز الانشاء به ای قوله. در سه حیفیت مرحوم شیخ انصاری قدس سره بحث و دنبال کرده. حیفیت اولا این که انشایی که میخواد محقق بشه به واسطه قول از ناحیه مواد قول، هر یشترط فی المواد شرط خاص از حیث لغت عربی و غیر عربی، از حیث از حیث حقیقت و ظهور و صراحت، از حیث مجاز و کنایه، از حیث ترتیب اول ایجاب بعد قبول، هل یشترط فی القول ترتیب خاص خصوصیت خاصه. بعضی از اینایی که ایشون اینجا ذکر میکنه تطبیقش اینجا درسته، تخصیصش به اینجا خطاست. مثلا ترتیب تقدم ایجاب بر قبول، خب اختصاص نداره به قول، این از خطاهایی است که در کلمات بزرگان به این صورت شکل گرفته. اگر اشتراطی در ترتیب داریم که اول ایجاب بعد قبول، در معاطات هم این جاریه. هل یشترط ان یکون ایجاب معاطاتی مقدما علی القبول او یجوز العکس، اختصاص نداره به جایی که به انشاء به صیغه بشه. بله، این که به لفظ ماضی باشه یا به لفظ مضارع یا به جمله اسمیه، اینا مخصوص به جایی است که اون شعل بیعو به لفظ. اما این که به ترتیب چگونه باشه اختصاص نداره. ما اگر یادتون باشه سابقا عرض کردیم یه خطای فاحش دیگری در کلمات واقع شده، و اون این که یکی از شروط صیغه را به عنوان قول تنجیز قرار دادن آقایون، و سیأتی عن قریب انشاءالله من شروط صیغه فی البیع التنجیز، اینم خطای فاحشیه. بحث اشتراط تنجیز ربطی به صیغه و قول نداره. معنای اشتراط تنجیز در مقابل تعلیق اینه که معامله باید، مضمون تملیک باید معلق بر امر متأخری نباشه، سواء کان الانشاء به قول او به فعل و معاطات، هیچ ربطی به قول نداره. تعلیق در مضمون معامله است، منتها تعلیق در لفظ برای افاده مضمونه. ملکتو که غدن، الان انشاء تملیک فردا میکنه، کلام اینه این تعلیق مبتله. خب معناش اینه که تملیک فردایی رو الان انشاء بکنید باطله، چه بگید ملکتو که غدن، چه به معاطات تملیک فردا رو همین الان انشاء کنید. قضیه تنجیز ربطی به مسئله قول و لفظ نداره، و خیلی مایه تعجب از بزرگان اینجور اشتباه فاحش اینو آوردن، تنجیز رو در اعداد شرایط قولی آوردن که قول باید ماوی باشه، عربی باشه، منجز باشه. خب عرب ماوی باشه مربوط به لفظ قبول، عربی باشه مربوط به لفظ قبول، اما منجز باشه مربوط به لفظه. و من هذا القبیل، اون چه شیخ اینجا فرموده ترتیب، گفتن در قضیه عقد ترتیب بین ایجاب و قبول، یعنی اول ایجاب بعد قبول. خب این ترتیب اگر کسی قائل بشه به ملاک قول نیست، به ملاک اینه که اصلا قبول متفرع علی ایجابه و معنا نداره سبق قبول علی ایجاب، چون قبول امر متقاوعیه، ثبت شیئا لیترتب علیه القبول و الا قبول اول قبول ماذا، لا یکون القبول الا عن ایجاب. مفهوم قبول متقوم به سبق ایجاب او فرض ایجاب. این که ما بگیم در عقد بی، در عقدش به صيغه لفظیه ترتیب معتبره، این حرف حرف خیلی ناسوابیه. و کذالک الموالات، اینی که هست در کلام ایشون در ناحیه هیئت و ترکیب که موالات معتبره بین ایجاب و قبول، کلام اینه که موالات معتبره، این ربطی به مسئله لفظ و انشاء لفظی نداره. موالات معتبره، توی معاطاتش هم موالات بین اعطاء و قبض برای تحقق معاطات باید معتبر باشه. فلو ارسل شیئا به قصد البيع الى بلد آخر، اون طرف مقابل یک سال طول میکشه این کالا به دستش برسه، آیا یکفی هذا فی صحت البيع ام لابد من الموالات بین الایجاب و القبول مثلا. علیزا مهم نیست این، ولو تو این کلمات این معنا این خطا شکل گرفته، اونی که مهمه در مقام اینه که این امور رو حالا چه به عنوان امور معتبر در لفظ، چه از باب این که در صحت معامله اموری رو از سه حیثیت مرحوم شیخ مطرح فرموده، من حیث المواد، من حیث الهیئه که آیا باید ماضی باشه نباشه و عربی باشه نباشه، و من حیث ترکیب، موالات بین ایجاب و قبول، سبق ایجاب بر قبول و ما شاکل، اموری مورد بحثه. مرحوم شیخ قدس سره قبل از ورود به مواد که اولین بحث مرحوم شیخ قدس سره اینجاست، قبل از آنی که وارد بیان مواد بشه، اول می‌فرماد که ما گفتیم در بی خلاصه لفظ معتبره، این رو مسلک خودشه دیگه، که مرحوم شیخ فرمود معاطات به اصطلاح لازم نیست، لفظی که ایشون میگه معتبره فی جمیع العقود، یعنی فی جمیع العقود در لزوم عقود، ادعای اجماع فرموده بود، ادعای هم شهرت کرده بودن. ایشون میگه اینی که قبل گفتیم که لابد، مشهور گفته بودن لابد فل انعقاد، ما یه شیخ گفتیم لابد در لزوم، این در فرض تمکنه، در فرض تمکن لابد من اللف، اما ما عدم تمکن کل اخرس، منظورش عدم تمکن بالاصل، نه عدم تمکن بالعارض لخوف من التکلم، منظورش اینه. ایشون میگه کسی که متمکن از کلام نیست، یصح له انشاء العقد بغیر اللف بلا کلام، و یکون عقده لازما کلزوم العقد باللفظ من المتمکن، ولا يتوهم ان عقد الاخرس بالاشاره المفهمه حكمه حكم المعاطات. نه، عقد اخرس بالاشاره المفهمه بلا كلام ولا اشكال عقد لازم مؤثر في الملكيه اللازمه حتی مع القدرت علی التوکیل. اخرس میتونه کسی رو وکیل بکنه، لازم نیست وکیل بکنه کسی رو، خودش رو باشه. و یدل علی ذلک مضافا الی النصوص الخاصه، کسی که متمکن نیست مثل اخرس لا یجب علیه التوکیل، یصح عقده. اولا نصوص خاصه ای گفته اشاره اخرس، یحقق طلاق الاخرس، در خصوص طلاق نص خاص داره، طلاق الاخرس بالاشاره. و حمله على فرض عدم التمكن من التوکیل حمل على فرد نادره، ولذا تخصیص به فرد نادر میشه. پس بنابراین طلاق الاخرس و عقده و انشاءاته نافذتون على حد الفاظ غیر اخرس، یدل علیه مضافا الى النصوص الخاصه الاصل به معنی الاطلاقات. شیخ می فرماد اطلاقات ادله همین رو اقتضا میکنه. ما در گفتیم سابقا مقتضى الاطلاقات فی غیر اللفظ الصحت و اللزوم، این مقتضای اصل بود یعنی اطلاقات. منتها خرجنا عن الاصل والاطلاقات بالاجماع على اشتراط اللفظ في المتمكن، اما غير المتمكن فلا اجماع ولا موجب للخروج ولا دليل بر این که بخواد مخصص اون اطلاقات باشه. طبق الاطلاقات به حالها مقتضای اصل اطلاقات همینه. یقع الکلام بعد هذا در اون اموری که علی تقدیر تمکن من اللفظ یجب و مراعاته فی اللفظ، که شیخ فرمود سه حیثیت مواد هیئت ترکیب، یقع الکلام اولا فی ما یعتبر و فی مواد دل بی انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.